مجدداً شب اربعین حسینی رو خدمت همه شما عزیزان شنونده دوستداران امام حسین علیه السلام تسلیت و تعزیه عرض میکنیم. انشالله که عزاداریاتون قبول باشه، زیارتهای شمایی که از کربلا برگشتید و شمایی که دلتون رو روانه کربلا کردید و کربلایی شدید. سپاسگزارم که در این شب عزیز همراه رادیو معرف هستید و ادامه بخش سوم برنامه ها رو تقدیم حضورتون میکنیم. روایت کتاب رو در این فرصت با هم بشنویم.
روایت کتاب بر اساس کتاب اعترافات کاتب کشته شده نوشته ساسان ناطق. به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف می شنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب اعترافات کاتب کشته شده در ساختار روایی نمایشی اقتباس و روایت می شه. این رمان قصه جوانیه که پدرش روزی کاتب اعظم دربار معاویه بوده و به دست جاسوسان کشته شده. جوان که تحت تعقیب ماموران یزیده پیش از ظهر عاشورا به صورت ناشناس و در لباس چوپانی به خیمه‌ای میره که کاتبانش گزارش جنگ و برای یزید می نویسن. هر یک از آدمای خیمه قصه‌ای هولناک به موازات واقعی اصلی روایت می‌کنند، قصه‌ای که پرده از راز عاشورا برمی‌داره. در برنامه‌های قبل شنیدید که حارث برادرزاده ابن ملجم، ابن قرزه، نعمان و ابوزید کنار خیمه نشسته بودند که پسر کاتب کشته شده دربار اموی در لباس چوپانی به سمت خیمه کاتبان یزید رفت. ابوزید و دیگران که فکر می‌کردند جوان فرستاده عبیدالله ابن زیاد، مشغول صحبت با اون شدند و هر کدوم صحنه‌هایی از نبرد رو تعریف کردند. ماجرا رو تا جایی شنیدید که کاتبی که توی خیمه روی تخت دراز کشیده بود و حرفای چوپان رو میشنید اونو شناخت و گفت پدر چوپان که کاتب اعظم دارالحکومه بوده حق بزرگی بر گردن اون داره. چوپان یعنی همون پسر کاتب اعظم. وقتی خیالش راحت شد که کاتب و پیشکارش ابوزید گزندی به اون نمیرسونن، از کاتب خواست ماجرای خشم معاویه بر کاتب اعظم رو تعریف کنه و حالا ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده در قسمت نهم. تو خیمه کاتب بود و پیشکارش ابوزید و چوپانی که حالا کاتب و ابوزید می دونستن پسر کاتب اعظم دارالحکومه است که به دست جاسوسان کشته شده. ابن قرزه، حارث و نعمان هم بیرون خیمه نشسته و به میدان نبرد خیره شده بودند. پسر کاتب اعظم چشمش رو به دهن کاتب دوخته و منتظر بود ماجرای خشم معاویه به کاتب اعظم رو بشنوه. کم که گذشت کاتب گفت گفتم که پدرت مردی کار بلد بود. کار وقتی خراب شد که یکی از پیشکاران به او شک کرد. پیشکار دیده بود که پدرت نوشته ای را زیر ردایش پنهان کرده است و با خود میبرد. پیشکار برای خود شیرینی موضوع را به نگهبان دیوانخانه گفته بود. آنان پدرت را زیر نظر گرفته و فهمیده بودند کار هر روزش است. پدرت دستخطها و گزارشها و نامه‌ها را به خانه میبرد، از رویشان مینوشت و فردای آن روز به دیوانخانه میآورد. برای من گفته بود اتفاقات گذشته و حال را آنگونه که رخ داده می نگارد، نه آنگونه که خوش آمده معاویه است.
کاتب نفس بلندی کشید و ادامه داد
پدرت کم کم نیرنگ معاویه را به چشم دید و تصمیم گرفت از آن پس جز راست ننویسد. معاویه پیش از صلح با حسن ابن علی دنبال منافع خودش و پسرش یزید بود. هر وقت از چیزی خوشش نمی آمد دستور می داد آن را به گونه‌ای که دوست دارد بنویسیم. به رئیس دیوانخانه انشا هم سپرده بود نوشته ها را بخواند تا مطابق میل او نوشته شوند. نگهبان ها وقتی دیدند چیزی از گزارش ها و نامه های محرمانه کم نشده، تصمیم گرفتند خانه تان را زیر و رو کنند. پدرت وقتی فهمید ممکن است به زندان بیفتد و کشته شود، هرچه معاویه به او داده بود گذاشت و از شهر گریخت.
پسر کاتب اعظم با دقت به حرفای کاتب گوش می‌داد.
پس از آن همه چیز به هم ریخت. بر من و برادرم سخت گرفتند و سوال جواب من کردند. گفتیم از هیچ چیز خبر نداریم. وقتی خبری از پدرت نشد، معاویه دستور داد همه جا دنبالتان بگردند.
از آن روز خانواده های ما را هم به دربار بردند تا به خاطر آنها هم که شده دست از پا خطا نکنیم. حارس از بیرون خیمه مدام به داخل سرک میکشید. ابوزید گفت
بهتر از من بیرون خیمه باشم تا حارس و نومان بیش از این کنجکاوی نکنند. میخواهند سر از کارتان در آورند.
ابوزید اینو گفت و بیرون رفت. پسر کاتب اعظم کشته شده رو به کاتب کرد و گفت
وقتی نوشته های پدرم را خواندم به عمق کینه معاویه و اطرافیانش به خاندان رسول خدا پی بردم. فهمیدم زمامداران خوشگذرانی مانند معاویه برای رسیدن به هدفشان حقیقت را در چشم مردم وارونه نشان می‌دهند تا با فریب دادن آنان سپاهی بزرگ فراهم آورند و مخالفانشان را سرکوب کنند.
کمی که گذشت حارس وارد خیمه شد. کاتب سر تا پای اون رو برانداز کرد و سر تکون داد. حارس پیاله ای نشون داد و گفت
آمدم آب بخورم. لبهایم خشک شده و زبانم مانند تکه چوب در دهانم نمیچرخد.
بسیار خوب، پیالت را پر کن و زود برو.
حارس آروم از مشک توی پیاله آب ریخت. هنوز جرعه ای نخورده بود که آب توی گلوش گیر کرد. با مشت به سینش کوبید و با سرفه و لبخند گفت
حتما فریاد شادی سپاه را میشنوید. عده کمی اطراف حسین ماندند.
پیاله را از آب پر کردی؟ خبرت را هم دادی. حال برو و کنار رفقایت بنشین.
حارس دوباره پیاله را پر از آب کرد و از خیمه بیرون رفت. بعد از رفتن حارس کاتب رو به پسر کاتب اعظم کرد و گفت
تا زمانی که نادانهایی چون این جوانک و زود باورانی چون نعمان شمشیر نیرنگ زمامداران ظالم را به دست گیرند کار بر خاندان رسول خدا سخت است.
ما نیز از ترس همین فریب خوردگان و مأموران معاویه شبها راه می رفتیم و روزها مخفی می شدیم. با دیدن هر سواری نفس در سینه من حبس می شد. مادرم می ترسید. هر جا توقف می کردیم پدرم از ما فاصله می گرفت. اگر به سراغش آمدند من و مادرم را پیدا نکنند.
کاتب بلند شد و چند نوشته کوتاه از نوشته های برادرش را از روی چهارپایه برداشت. مشغول خوندن نوشته ها بود که پسر کاتب اعظم پرسید
جناب کاتب چه شد که کار به اینجا رسید؟
کاتب نوشته های توی دستش رو به پسر کاتب اعظم داد و گفت
اینها احوال جنگ است، اما کار زمانی آغاز شد که خبر مرگ معاویه در شهرها پیچید و یزید بر تخت سلطنت نشست و حسین ابن علی با او بیعت نکرد.
حسین مدینه را به قصد مکه ترک کرد. مردم کوفه که از ماجرا مطلع شده بودند به او نامه نوشتند که به شهرشان برود. میگویند 12 تا 18 هزار نامه برای حسین نوشتند.
هر روز به یزید خبر می رسید که حسین ابن علی بعد از نماز مغرب در مکه برای مردم خطبه می خواند. مردم برگردش حلقه می زنند و به سخنانش گوش می دهند و او می گوید نه برای خوشگذرانی و ستمگری که برای اصلاح امور امت و جلوگیری از انحراف در دین جدش به پا خواسته است.
کاتب نفس بلندی کشید و ادامه داد یزید هر وقت خبری درباره حسین ابن علی و سخنانش در مکه می شنید به کارگزارانش تشر می زد و می گفت عرضه هیچ کاری ندارند. آنان می گفتند ریختن خون در مکه و در موسم حج حرام است. یزید می گفت چند نفر شمشیر زیر ردایشان پنهان کنند و در طواف هر جا حسین ابن علی را دیدند خونش را بریزند.
ابوزید سرش را توی خیمه کرد و انگشتش را جلوی دهنش گذاشت. کاتب آرومتر از قبل گفت
نمی دانستیم آنچه را می بینیم و می شنویم بنویسیم یا نه، ولی مردک هار شده بود و پاچه می گرفت. اگر کسی نامی از علی و ارادت اهل عراق و حجاز به فرزندان او به میان می آورد از خشم سرخ می شد. یک روز به پدرش معاویه دشنام داد و فریاد زد مگر نمی گفتی کاری کردم که مردم تشنه خون علی و فرزندانش باشند؟ مگر نمی گفتی خیالت را از حکومت من راحت کرده ای؟ کجایی که ببینی مکیان دور حسین جمع شدند و کوفیان خرجین خرجین برایش نامه می نویسند؟
مگر علی چه کاری در حق یزید و پدرش کرده بود که چنین به خونش تشنه بودند؟
چه خشمی بالاتر از این که مردم پس از عثمان با علی بیعت کردند و یک بار علی در چشم مردم فقرا محبوب شد. علی که آیین زمامداری را می دانست به جای کشورگشایی و بذل و بخشش به اشراف فرمانداران و قضات درستکار را روی کار آورد و به رسم رسول خدا نه در قصر و در دارالعماره که در خانه خدا و مسجد روی حصیر نشست. کمتر از مردم کوچه و بازار خورد و بیشتر از مردم نخوابید. به عدل حکومت کرد که عدالت باطن شریعت و پایه فرمان روایی است. علی همان مقدار از بیت المال به عرب پیاده و بز چران داد که به اشراف و بزرگان می داد و این برای آنهایی که سایه خانه هایشان بر روی خانه های فقیرانه مردم می افتاد سخت و گران می آمد.
راست گفتی، از پدرم شنیدم که علی هرچه بیشتر در خلافت میماند به همان اندازه بر مخالفانش اضافه میشد. پدرم میگفت علی را نه ابن ملجم که عدالتش کاشت.
کاش حسین ابن علی به نامه های کوفیان بدعهد دلگرم نمیشد. او به چشم خود فرق شکافته شده پدرش در مسجد کوفه را دیده بود. دیده بود که فرمانده سپاه برادرش با نامه معاویه و وعده هزار هزار درهم شبان لشکر را برد و تسلیم معاویه کرد و حسن ابن علی به ناچار به صلح با معاویه تن داد. همه می دانند دل مردم عراق با اهل بیت رسول خداست و شمشیرهایشان با بنی امیه.
چرا وزیران یزید او را متقاعد نکردند که با حسین نجنگد؟
آن روزها یزید مثل گرگی زخمی بود که هر کس به او نزدیک می شد با دشنام و زبان تلخ او را می گزید. وقتی یزید دیوانه می شود تنها چیزی که می تواند او را آرام کند شراب است و تنها کسی که می تواند به او نزدیک شود سرجون مشاور و دبیر دیوان خراج او. آن روز من در دیوان بودم و دیدم که یزید با سرجون درباره مسلم ابن عقیل فرستاده حسین ابن علی و بیعت کنندگان کوفه مشورت می کند. فرستادن عبیدالله به کوفه هم پیشنهاد این سرجون رومی بود. او بود که به یزید گفت پسر مرجانه را از بصره به کوفه بفرستد تا آشوب آنجا را بخواباند. آن روز شنیدم که سرجون به یزید گفت عبیدالله مردی خشن و سختگیر است و پیش از این قائله خوارج را در بصره در نطفه خاموش کرده است.
اینجا چه؟ کاری از دست امیران بر نمی آمد؟
من از دیروز تا امروز صبح میان سپاهیان و فرماندهان گشتم و دیده ها و شنیده هایم را نوشتم جوان. دیشب در تاریکی شب دیدم که عمر ابن سعد و حسین ابن علی برای چندمین بار میان خیمه های دو سپاه با هم گفتگو می کنند. پسر سعد در روزهای قبل هم با حسین حرف زده بود تا شاید راهی غیر از جنگ پیدا کند.
کاتب مکسی کرد و ادامه داد.
روز هفتم محاصره لشکر حسین، عمر سعد به عبیدالله نامه نوشت که با حسین حرف زده تا راهی پیش گیرد که نه به مدینه برسد نه به کوفه. ولی وقتی شمر با نامه عبیدالله از راه رسید همه چیز به هم ریخت. از حمید ابن مسلم شنیدم که شمر رأی عبیدالله را زده و به او گفته اشتباه والی مدینه را تکرار نکند که اگر حسین برود قدرتمند می شود و دیگر دستشان به او نمی رسد. بیرون سپاه آرایش سپاه را می نوشتم که صدای عمر سعد را شنیدم. او با خشم به شمر می گفت خدا آوارت کند، کاری که امید داشتم با صلح به پایان برسد را تباه کردی. عبیدالله حکومت ری را به پسر سعد سپرده و به او دستور داده بود شورشیان دیلم را سرکوب کند، اما وقتی کاروان حسین به اینجا رسید تغییر رأی داد و از او خواست اول از کار حسین فارغ شود.
آیا هیچ راهی برای توقف این جنگ وجود ندارد؟
بگذار قبل از اینکه پاسخت را بدهم برایت از امروز صبح بگویم. صبح قبل از اینکه برای استراحت به خیمه بازگردم با حمید ابن مسلم حرف زدم.
او از فرماندهان سپاه است؟
حمید ابن مسلم ازدی کاتب دارالاماره عبیدالله است. همراه پسر سعد به اینجا آمده تا گزارش جنگ را برای عبیدالله بنویسد. مردی مرموز و عافیت طلب است. گاه چنان رفتار می کند که گمان می کنی تا چند لحظه دیگر خود را به پای حسین می اندازد و گاه در وصف پسر سعد چنان شعر می گوید که حیران می مانی به او نزدیک شوی یا از او دوری کنی. صبح وقتی با او حرف می زدم عمر سعد صدایم زد. مرا کناری کشید و آهسته سخن گفت. می‌خواست پیوستن شبانه عده‌ای از سپاهیان به اردوی حسین را به گونه‌ای بنویسم که باعث آزردگی یزید نشود. پسر سعد ذاتاً مردی جاه طلب و طماع است. می‌ترسد حکومت ری را از دست بدهد. به نظر می‌رسد دیگر راهی برای توقف این جنگ وجود ندارد.
کاش شمر لال می‌شد و پیشنهاد عمر سعد و رأی عبیدالله را نمی‌زد تا امروز شاهد کشته شدن اهل بیت رسول خدا نباشیم.
پسر کاتب کشته شده اینو گفت و اشک توی چشمش حلقه زد. فردا و ادامه ی روایت کتاب اعترافات کاتب کشته شده. خدا نگهدار.
خب برنامه روایت کتاب رو تقدیم حضورتون کردیم، انشالله که استفاده کرده باشید. 23 و 14 دقیقه و 20 ثانیه است و در ادامه پخش برنامه ها از رادیو معارف خدمتون هستیم. صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 96 مگاهرتز و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا میشنوید. ساعت 23 و 15 دقیقه پرسمان قرآنی رو تقدیم حضورتون میکنیم. رأس ساعت 24 سرود ملی کشور عزیزمون پخش میشه و تلاوت سوره مبارکه 8 توسط استاد کریم منصوری. 10 دقیقه بامداد جنگ شبانه رادیو معرف عنوان شبستان تقدیم حضورتون خواهد شد و ساعت 1 بامداد نجوای عاشقان رو میشنویم که در این برنامه زیارت اربعین قرائت میشه با نوای حاج میثم مطیعی ذاکر اهل بیت علیهم السلام. 1:40 دقیقه برنامه بربال سخن رو میشنوید، سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین نظری منفرد و موضوع اربعین امام حسین علیه السلام. و 2:10 دقیقه برنامه پارسایان پخش میشه. 2:20 دقیقه منشور امیر شرح خطبه های نهج البلاغه رو میشنوید و 2:35 دقیقه سروش آسمانی نکات تفسیری آیه 20 سوره مبارکه یونس از زبان آیت الله سید احمد خاتمی. 3:05 دقیقه پیک هدایت شرح نامه های امام حسن عسکری علیه السلام از رادیو معرف پخش میشه و برنامه تشرف رو 3:25 دقیقه میتونید بشنوید. پس از اون برنامه صبح نیاز که با این برنامه به استقبال لحظات اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت در ساعت 4:07 دقیقه و بقیه برنامه‌ای که در فرصت مناسب خدمتون عرض خواهم کرد. برنامه پرسمان قرآنی رو تقدیم شما میکنیم.
درباره آیه لا اکراه فی الدین می‌خواستم کارشناس برنامه توضیح بدم.
اصلا پذیرش دین اکراه بردار نیست.
در مورد آیه یوم ند او کل اناس به امامهم یه توضیح بفرمایید.
این که آیه میگه در اون روز قیامت هر کسی رو با امام خودش میخوانه.
اول من سوالشون رو پاسخش عرض کنم.
پرسمان قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام و تحیت عرض میکنم حضور شما سوگواران و عزاداران حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه و امیدوارم که در این ایام عزاداری به ویژه الان که در آستانه اربعین حسینی هستیم همه ملتمسین دعا رو از دعای خودتون بهره مند بفرمایید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با برنامه پرسمان قرآنی در محضر شما عزیزان هستیم در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و در استودیوی برنامه در محضر کارشناس ارجمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ملکی. حاج آقا سلام علیکم. تسلیت عرض میکنم اربعین حضرت سید و شهدا.
علیکم السلام. خیلی متشکر. ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم. رب یسر و لا تعسر. سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.
بنده هم محضر استاری و همه شنوندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام و قبولی اعمال و زیارات و همچنین عرض تسلیت ایام را دارم. در خدمتون هستم.
سلامت باشید. خیلی متشکرم از حضورتون در برنامه پرسمان قرآنی. خب مطابق بحث‌های مقدماتی که در ایام عزاداری حضرت سید الشهدا در معذرتون بودیم، سبک زندگی حسینی رو برای ما تبیین می‌فرمودید و به نکاتی در این باره اشاره می‌فرمودید. آماده هستیم که ادامه بیانات شما رو بشنویم. در خدمتتون هستیم.
نکته اول که بر اساس آیاتی که حضرت در مسیر حرکتشون از مدینه تا کربلا تلاوت میکنند و قرائت میفرمایند، نکته اولی که از این آیات استفاده میشه اینه که جبهه حق و باطل یکیه، یعنی زمان است ابراهیم حق است و نمرود باطل، زمان است موسی حق است و فرعون باطل. لذا بر اساس همون جبهه حق و باطل زندگی خودش رو داره تنظیم میکنه. وقتی که از مدینه خارج شد عرض کردیم این آیه رو خون، فخرج منها خائفا یترقب، و وقتی که وارد مکه شد که من که از موسی علیه السلام وقتی وارد مدین شد این آیه رو خوند، وقتی رسید به اونجا حضرت هم به همون آیه، یعنی بحث موسی و فرعونه، یعنی فرعون یزید فرعون زمان است، حسین موسای زمان است. این آیه رو خوند، ولما توجه تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل. آیه عرصبت که قصص آیه 22.
بله.
یعنی همین که رسید به عرصبت که مکه این مطلب رو، این آیه رو خوند که امید است قال عسى ربي ان یهدینی سوا از سبیل، یعنی من بر اساس دستور خدا دارم حرکت میکنم، به خدای سبحان من در سبیل و صراط قرار بده. این یک آیه. آیه که شیخ مفید در ارشاد جلد 2 صفحه 35 استدلال کرده که حضرت وقتی که از مکه به سوی کربلا و عراق داره حرکت میکنه، گروهی از فرشته ها آمدن خدمت حضرت و عرض کردن که اجازه میدید که شما رو کمک کنیم. ببین حضرت فرمود اینما تکونو یدرککم الموت، هر جا باشیم، ببین استناد میکنه به قرآن، زمان مرگ ما فرا برسد ما از این دنیا خواهیم رفت،
کمکی از شما بر نمیاد.
ولو کنتم فی بروجن
مشیده،
حتی اگر در کاخهای محکم و پر امنم باشید، وقتی که زمان مرگ برسه دیگه از مرگ گریزی نیست،
ولی اینکه در حصار حمایت فرشتگان باشید.
یا مثلا آیه عصیبت که 154 سوره بارکه آل عمران رو خوند که لبر از الذین کتب علیهم القتل الى مزاجعه، یعنی اونهایی که بناس امروز شهید بشوند اینا به سمت همون مزجعشون و محل شهادتشون در حال حرکت. این هم عرشبت که یک آیه، من یک آیه دیگه هم بخونم گردم در این قسمت هم بشه. خب مستحضر هستید که ابن عباس در مکه آمد خدمت حضرت و نصیحت کرد که علیه حال همون روایاتی که از پیامبر شنیده بود اینها رو مطرح کرد که اگر امکان داشته باشه شما تشریف نبرید مثلا به سمت عراق و چه بنی امیه، خلاصه ایمان ندارن، اینها فرزند رسول خدا و فرزند زهرا نمیشناسه. حضرت در جوابش این آیه رو میخونه، خیلی این آیه قشنگ، آیه 54 از سوره بارکه توبه، انهم یعنی بنی امیه کفروا بالله و به رسوله و لا یعتون الصلات الا وهم کسالا. اینا اگه نمازم میخونن نمازشون نماز کسالتیه و ریاییه. آیه دوم خون که من دیگه خیلی، پس اینها کسانی هستن که نه خدا را قبول دارن نه رسول خدا را قبول دارن. لذا خود یزید اون شعرشو آشکارا بیان کردید که
لعبت هاشم
و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحیون نظر. وحی کجا بود؟ پیامبر کجا بود؟ آیه دیگه که خوند این بود یراؤن ناسه ولا یذکرون الله الا قلیلا مذبذبین بین ذلک لا اله الا الله ولا اله
هاولا سوره نساء،
سوره مبارکه نساء آیه 142 و 143. این گونه حضرت داره مستند، این که ما میگیم قرآن ناطق یعنی قرآن ناطق، یعنی این آیه ها رو حضرت داره تجسم میبخشه بهش. بله. میخواد به جامعه بگه ببینید کفر را، اگه من قیام نمی کردم که کفر اینها آشکار نمیشد.
این آیه مزبزبین هم درباره منافقینه دیگه.
بله، کاملا
اینا در جایگاه پیامبر نشستن در صورتی که در دلشون چیزی جز کفر نیست.
نماز که میخونن با کسالت میخونن، نماز که میخونن با ریا میخونن.
بله.
و نسبت به انتخابم مزبزبن. این کاملا آیات نفاق را درباره اینها و آیات کفر درباره اینها. این میشه تفسیر عملی و مصداقی و تطبیقی قرآن توسط سید الشهدا با سبک زندگیش داره تفسیر میکنه.
بله،
حالا ما چه باید بکنیم؟ ما باید از حضرت مشایعت کنیم. بله. متابعت بکنیم و بر اساس دستورات خدا زندگیمون را تنظیم کنیم.
بله، خیلی متشکرم. حالا آیاتی که در این چند جلسه اشاره فرمودید که حضرت سید الشهدا صلوات الله علیه استناد کردن به حرکتشون به این آیات، خب خیلی شنیدنی و خیلی شیرین از این جهت که این عجین بودن قرآن و اهل بیت رو با هم به شکل خیلی شیرین و شیوایی نشون میده و من رو یاد این شعر میندازه که چه خوش است صوت قرآن ز تو دل رو با شنیدن، به رخت نظاره کردن، سخن خدا شنیدن، آیات قرآن شنیدنش همیشه شیرین هست، ولی از زبان حضرت سید الشهدا خب یک حلاوت دیگه،
هم شنیدن هم دیدن.
بله،
یعنی بر اساس اون داره میگه من این حرکت من رو کنید، تفسیر این آیه است.
بله، این حرکت قرآنیه،
حرکت قرآنیه.
انشالله که خداوند توفیق بده به ما که در مسیر ترسیم شده توسط قرآن و اهل بیت همیشه قدم برداریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم
صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.
مگر کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام می‌دهند و خدا را بسیار یاد می‌کنند و به هنگامی که مورد ستم واقع می شوند به دفاع از خیشتن و مؤمنان برمی خیزند و از شعر در این راه کمک می گیرند. آنها که ستم کردند به زودی می دانند که بازگشتشان به کجاست.
الله الله
پرسمان. پاسخ به پرسش‌های قرآنی شما شنوندگان گرامی رادیو معارف.
همچنان با افتخار در محضر شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه پرسمان قرآنی و جناب استاد حمید ملکی کارشناس محترم به سوالات قرآنی شما پاسخ میدن. جناب استاد، یکی از عزیزان دانشجوی سوال مفصلی رو درباره ماجرای حضرت یوسف علیه السلام که در قرآن ذکر شده مطرح کردن که در واقع میشه ازش چند تا سوال استخراج کرد. کلیت بحث ایشون این هست که در اون فرازی از زندگی حضرت یوسف علی نبی و آله و علیه السلام که مربوط میشه به ماجرای